رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون در این قرر در مورد مغایرت وجود و ماهیت بود که دلائلی اقامه شد و اثبات شد. در پایان این قرر ایشون چند نکته رو که در واقع بیان چند اصطلاح هست اضافه میکنن و این اصطلاحات رو باید به خوبی فهمید و یاد گرفت، چون مکرر در بحثا با اونها سر و کار داریم. ضمن این که این اصطلاحات رو میگن نسبت به بعضی هاش یک ارتباطی هم با این مطلبی که ما اینجا گفتیم دارد. و اما اصطلاحات رو اول بگیم. شما در نسبت مفهوم جزئی و مفهوم کلی خواندید که ما مفاهیم کلی رو میتوانیم با انضمام قیود خاص‌تر کنیم، جزئی ترش کنیم، یا مطلق را مقید کنیم. وقتی که ما در صدد تقیید یک مفهوم بر بیایم، دو گونه این تقیید قابل تحقق است، قابل فرض است، دو معنا و دو نحو دارد. گاهی این قیدی که اضافه شده به اون مفهوم مطلق خودش در ضمن این فردی که الان فرد میخواد به شمار بیاد داخل هست، یکی از اجزا و عوارض همون فرده. مثلا شما انسان دارید، این کلیه، بعد میگید انسان سفید، انسان سیاه. الان این سیاهی و سفیدی قید شد، انسان رو هم خاص کرد نسبت به اون کلی اول، اما این سفیدی و سیاهی داخل همین فرد انسان یا اون صنفی که در نظر گرفتیم هست. یعنی انسان سفید یک صفتی دارد که سفیدیه و جزء اینه. پس شما یک قید دارید و یک مقید که در این موارد خود اون قید داخل در مقید است، جزء مقیده. انسان سفید یک جزءش همون سفیدیشه. بعضی اوقات اینطوریه، یعنی تقییدات ما از این قبیله که قید داخل مقید میشود. اما گاهی قید داخل مقید نیست، بلکه غرض ما از این قید آوردن و این تقیید اینه که ما اون مفهوم مطلق را بیایم مرتبط و مضاف با این قید بکنیم، اما قید خودش داخل نیست، فقط یک ارتباط بین این مفهوم مطلق با اون قید وجود داره. مثلا اگر بگوییم وجود زید، وجود خودش مطلقه. وقتی میایم مرتبطش میکنیم با زید، میگیم وجود زید، آیا زید به عنوان یک قید داخل شده در اون مفهوم مطلق وجود یا در اون مفهوم که اینجا مضاف قرار گرفته است؟ اینطوری نیست. زید داخل این وجود زید نیست، به عنوانی که این وجود رو وقتی میخواییم تحلیل کنیم بگیم یه جزء این وجود زید است. نه، این غلط. پس اینجا فرق کرد این نحو مقید شدن با اون تقییداتی که خود قیدم داخل مقید هست. پس فرق این دوتا رو خوب دقت کنید و بعد تعبیرش متفاوت میشه. اگر شما مطلقی داشته باشید که او را مضاف و مرتبط و مقید به قیدی میکنید، این قید داخل نشود، داخل خود اون مضاف ما نشه، بلکه مقصود ما برقرار کردن ارتباط بین این دوتا و مقید کردن به این معناست فقط، نه به این نحوه که خود اون قید هم داخل شده باشد. تقیید و مقید شدن اینجا مد نظر است. وقتی میگید وجود زید، شما سه تا عنوان دارید، یکی عنوان وجود، یکی عنوان زید، یکی مقید شدن وجود به زید، یعنی تقیید. پس یه تقیید دارید، یک قیدی دارید که زیده، یه مطلق هم دارید که وجوده. وقتی میگی وجود زید، زید داخل این وجود نشده است، بلکه تقیید فقط اینجا داخل شده. یعنی فرق مفهوم وجود زید، این وجودی که در اینجاست، با اون وجود مطلق در این نیست که در اینجا زید داخل وجود شده. فرقش در اینه که وجود مطلق هیچ نحوه تقییدی و ارتباطی نداره با چیزی مطلقه. اینجا وجودی که الان مضاف قرار گرفته مرتبط با یک چیزی است. همین ارتباط فقط مد نظره. فرقش با اون وجود مطلق در همین ارتباط است فقط. در این اضافه است. نه این که فرقش این باشه که اون قید داخل وجود شده. ولی وقتی میگویید انسان، مقایسهش میکنید با انسان سفید. سفید در انسان سفید داخل انسان شده است. فقط ارتباط به تنهایی مد نظر نبود. به این قبیل تقییدات که قید داخل اون مقید ما نمیشود، فقط ارتباط برقرار میشه، به اینها میگیم حسه. مثلا میگیم وجود زید یه حسه ای از وجود است. نمیگیم مثلا فرد وجود است، چون اون چه که متبادر از فرد میشود اینه که اون قیدها داخل شدن. مثلا انسان سفید فردی از انسانه، فردی از انسان کلیه. این معنای حسه. پس تفاوت حسه با اون مفهوم مطلق در اینه که اون مطلق به هیچی مرتبط نشده است. حسه همون مطلق است، فقط فرقش اینه که مرتبط با یک چیزی است بدون اینکه اون چیز، اون قید داخل شده باشه. و البته افراد وجود اگه تعبیر کردیم، یعنی نحوه های وجود، که مقصودمون از این نحوه ها و افراد وجود یعنی مصادیق خارجی وجود. پس ما یک مفهوم مطلق وجود داریم، حسه های وجود داریم که این حسه ها در واقع همون مطلق است که اضافه به چیزی شده، مرتبط به چیزی شده، به یک قیدی، بدون این که این قید داخل این مفهوم وجود شده باشد. به اینا میگیم حسه ها، که از اضافهش به ماهیت ها پیدا می شود. مثلا میگیم وجود انسان، وجود زید، وجود گوسفند، وجود چوب، وجود میز. در همه اینها وجودی که مضاف قرار گرفته در همه جا یکیه، هیچ فرق نمی کنه. وجود در وجود زید و در وجود ام یکیه، یک معنا میده. فرقش اینه که در وجود زید یک تقیید، یک مقید شدن به یک قیدیست، که این نحوه مقید شدن باز در وجود ام فرق می کند. ولی در هر دو حال قید زید یا قید ام داخل این مضاف ما نشد که جزء او به حساب بیاد، برخلاف مثل انسان سفید و سیاه که این قید ما واقعا داخل این فرد شده است. و اما افراد وجود، گفتم مقصودم از افراد یعنی نحوه ها، یعنی وجودات عینی. اینجا یه اصطلاحی است، اینو خب ایشون همین اول منظومه گفته است که دیگه تا آخر یادتون باشه. مفهوم کلی و جزئی یا مطلق و مقید یا عام و خاص را شما در منطق خواندید، که وقتی ما یک مفهوم را توصیف میکنیم به اطلاق یا عمومیت یا کلیت، مقصودمون صدق بر کثیره. در مقابل میشه خاص، مقید، جزئی. این اصطلاحی است که رایج در فلسفه هم بوده، مطابق همون چیزی که در منطق هم خواندید. اما یه اصطلاح دیگری ما داریم که اصلش از عرفان آمده است، بعدن در فلسفه هم باب شده، اونم استفاده میشه. گاهی گفته میشود کلی یا مطلق یا عام. مقصودمون این نیست که شما یک مفهومی دارید که قابل صدق بر کثیره، بلکه به حقایق خارجی عینی مثل همین زید خارجی، مثل این میز خارجی، مثل جبرئیل که یک موجود خاص است، مثل خداوند که موجود خاص، به اینها ما گاهی میگیم جز مقید جزئی یا خاص، و گاهی به بعضیاش میگیم مطلق و کلی و عام. هر دو هم دو نحوه وجود خارجی هستند. پس اینجا در این اطلاق، در این کاربرد، وصف کلیت یا عموم وصف موجود خارجیه. اما به چه معنا؟ به این معنا که این نحوه وجود احاطه دارد. مثلا به خداوند میگیم وجود مطلق، یا میگیم وجود کلی، یا میگیم وجود عام. مقصودمون این است که وجود خداوند اطلاق و احاطه و سعه و گستره دارد، همه موجودات رو در بر گرفته. بعد از مقام ذات مثلا به عقل اول میگیم وجود مطلق، یا وجود کلی، یا وجود عام. یعنی عقل اول نسبت به سایر اشیا اطلاق وجودی و سعه و احاطه و گسترش دارد. عقل دوم در قیاس با عقل اول میشه مقید، میشه محدود، میشه خاص، میشه جزئی، یعنی محاط به عقل اول است. باز همین عقل دوم که نسبت به عقل اول جزئی و مقید و خاص بود، نسبت به مراتب بعدی محیط است، پس نسبت به اونا میشه کلی یا مطلق. واضح؟ پس مقصودمون اینجا از این تعبیر اطلاق یا کلیت، اون امر مفهومی به معنای صدق بر کثیر نیست، بلکه اطلاق وجودی یعنی سعه و گستره وجودی، احاطه وجودی مد نظره. ممکنه بهش بگیم کلی سعی. اگر از این بعد گفتیم کلی سعی، مقصود معلوم باشه که با اون کلی مفهومی که وصف مفهوم است متفاوته. کلی سعی پس یعنی شیئی که در خارج وجود دارد، شیء معین هم است، ولی احاطه دارد به مراتب مادون خودش. یک اصطلاح دیگه هست که از جهتی به یک نحوهی با همین کلی سعی که گفتیم مرتبط، و او اصطلاح رب و نوع است. بحث صدور کسرت رو انشاءالله در آینده خواهید خواند. یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه اینه که ما در این عالم طبیعت و این کسراتی که مشاهده می‌کنیم بشناسیم که اینها در چه ترتیبی و در چه نظامی در سلسله اسباب و علل به واحد احد بسیط برمی‌گرده. به عبارت دیگر درجات و مراحل و مراتب آفرینش. مثلا میگیم در اولین مرتبه عقل اول است، بعد عقل دوم است و هاکذا، یک سلسله از ملائکه مقرب، بعد مثلا عوالم دیگر مثل عالم طبیعت. به این میگیم مسئله صدور کسرت، یعنی از خداوند که واحد احد بسیط است چگونه این کسرات و متعددات ایجاد شده است، در چه ترتیبی، در چه نظامی. یک نظر این بود که خداوند در یک سلسله مترتب و پی در پی از ملائکه مقرب که به زبان فلسفی به اونا میگیم عقل، عقل مجرد وقتی در فلسفه گفته شد، مقصود ملائکه مقربی هستن که واسطه ایجاد عوالمن. از عقل اول شروع میشود تا حالا هر تعداد. یک نظر این بود که یه سلسله واحد از عقول هست، در رأسش عقل اول است، بعد عقل دوم، عقل سوم، هاکذا، یه تعدادی، حالا هر چقدر، 100 تا، 1000 تا، هرچی، 10 تا، فعلا به عددش کاری نداریم که چه تعدادن. سرانجام به یک عقلی میرسیم، اون آخرین عقل در این سلسله علل، که او دیگه به سبب این تنزلات و ضعفی که دیگه پیدا کرده نمیتونه واسطه ایجاد یک عقل مجرد دیگری باشد، او واسطه ایجاد عالم طبیعت. پس در بحث صدور کسرت یک نظر اینه که این عالم طبیعت با تمام اشیاء و موجوداتش معلول آخرین عقل در سلسله طولی است و خود اون عقل هم باز از طریق اون ملک بالاتری تا برسه به عقل اول. یه نظر دیگر که نظر حکمای اشراقی است اینی که میگن ما یک سلسله از عقل نداریم، بلکه سلسله های متعدده، اگرچه رأس همه عقل اوله، یعنی تمام این سلسله های عقول و ملائکه مقرب نهایتاً به اون رأس سلسله برمیگرده، عقل اول، و او هم که بلاواسطه معلول حق تعالی است. اما چند سلسله هست و این ملائکه مقرب و این عقول به دو دسته کلی تقسیم می شوند. بعضی از اونها به سبب قوت و شرافت و مرتبه وجود واسطه ایجاد یک ملک مقرب دیگر و یک عقل دیگر هست. بعضی اینطوری هست، مثل همون حرفی که در نظریه اول بود. اما برخی دیگر از این ملائکه مرتبه وجودشون و شرافت و قوت وجودشون به گونه ایست که اونا دیگه در اون حد نیستن که واسطه ایجاد یک ملک دیگری باشن، اونا واسطه ایجاد انواع مختلف در عالم طبیعت هن. حکمای اشراقی میگن هر نوعی از انواعی که شما در عالم طبیعت میبینید، مثلا نوع انسان یه نوع مستقله، نوع گوسفند یک نوع، اسب یک نوع دیگر است، نهنگ یک نوع دیگر است، درخت چنار یک نوع دیگره، انواع مختلف جوهری که شما در عالم طبیعت دارید که ذاتیاتشون هم با هم مختلف است. مثلا ذاتیات انسان فرق میکنه با ذاتیات گوسفند، ذاتیات گوسفند فرق میکنه با ذاتیات ماهی، با عقاب، با درخت چنار، هر کدوم یک نوع خاصی هم. اونها میگفتن به ازای هر نوعی از این انواع که شما در عالم طبیعت میبینید، ملک مقربی است که او واسطه ایجاد این نوع است. برخلاف نظر اول که میگفت تمام موجودات عالم طبیعت از طریق اون آخرین عقل به وجود آمدن، پس یک عقل است، یک ملک مقرب است که تمام اشیاء طبیعی و عالم طبیعت رو ایجاد کرده. اشراقیون میگن نه، عقول متعددن، هر عقلی بنا به مرتبه و نحوه وجودش و خصوصیاتی که داره واسطه میشه برای ایجاد یک نوعی. پس ملکی که واسطه ایجاد مثلا نوع گوسفند است با ملکی که واسطه ایجاد مثلا نوع درخت چناره فرق میکنه. اینها مراتب تدبیر الهی در عالم است، اینها مدبرات امر وجودن، مختلف و متعدد هم هستن. به این عقل ها، به این ملائکه مقربی که هر کدوم واسطه ایجاد و تدبیر یک نوع خاص در عالم طبیعتن، میگن رب به اون نوع. رب یعنی مدبر و مربی. پس رب به مثلا نوع انسانی یعنی اون ملکی که افراد انسان از طریق او به وجود آمدن، رب به مثلا نوع گوسفند یعنی ملکی که افراد گوسفند از طریق او به وجود آمدن، به این میگیم رب و نو. این اصطلاح هم پس مد نظر داشته باشید، رب و نو. حالا تعبیرات دیگه هم در موردش هست که بعداً بهش میرسیم. مگه در عالم غیر از این که وساطت باشه و به اذن الله اثرگذاری باشه چیزیه؟
نه صرفا فقط واسطه هستن، مثلا یه چیزی در اینها هست خدا مثلا به واسطه اینها خلق
مؤثر در تمام مراتب وجود حق تعالی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما بقیه اشیا اگر تأثیری فاعلیتی به اونها نسبت داده شد، یعنی همه به اذن الله هست در واقع، مؤثر که مؤثر حقیقی که خداونده، اختصاص به رب و نو نداره. در هر شیئی در همین عالم طبیعت هم از اف اشیارم اگر اثری برو بار می شود بازم به اذن الله هست، به حول الله و قوت هست، واسطه به این معنی. اگر تعبیر به خالق کردیم، نه اینکه به کنار خدا بگی دو تا خالق دارم، یه خالق بزرگتری هست به نام خدا، این هم حالا کوچیکترن البته، مثل یک پدری که چند تا فرزند داشته باشد ولی اینا از هم جدایند، ولی یکی بزرگتر از بقیه است، این که شرکه.
در رابطه با رب و نوع فقط بحث وجود، یعنی به وجود می آورد، یا این که در فرض استادم که داره تدریس میکنه اینم یک نوع رب؟
نه آقا، نه، رب و نوع از سنخ غول و ملائکه مقرب است. همه موجودات در عالم طبیعت از هر قبیلی که باشن، که ممکنه نسبت به هم بدوستانی، اثرگذاری، اثرپذیری داشته باشن، همه مفاز از ناحیه اون رب و نو و به واسطه او ایجاد شدن. فقط از سنخ عقوله، مثلا موجود مادی که نمیتواند ایجاد کننده باشه.
غیر از ای کلیه سه ایه یا یه چیزیه که نه افراد ای هم جز همین کلیه، مثل عام و خاص مطلق، مثلا افراد او هم اصلا افراد ای هستن؟
شما اگه در ذهنتون صوری تصور کنی، این صورت ها غیر از شما هن یا همون اجزای شما هن و در واقع خودتی، یا اون صور معلول شما هن؟ پس اجزای ذات به حساب نمیان، جزء ذات شما که نیستن، ولی در این حال موجودن به وجود ذهن، نه وجودهای مستقلی در کنار ذهن. افراد و معلولهای هر رب و نوعی در واقع مخلوق و معلول اوست، فرع وجود اوست، نه اینکه مثل کلی و جزئی مفهومی اینا مجموع این افراد بشه رب و نو. رب و نو خودش یک موجود خاص معین است، از ملائکه مقربه، ولی این ملک مقرب که یک موجود عینی خارجی است، افعالی دارد، کارهایی دارد. کارهاش یعنی همین موجودات مادی، فعل او هستند، نه اینکه اجزای او باشن،
جدای از ذات.
خب غیر از ذات او هستند، ولی اینکه بگیم جدای از او، یعنی اونا برای خودشون، این هم برای خودش موجود است، این افراد هم برای خودشون موجودن، نه. شما نمیتوانی بگی اون صور ذهنی جدای از من هستن. جدا از شما نیستن، بلکه موجود به وجود شما هستن، ولی فعل شما هم هستن، ذات شما نیستن. هیچ مخلوقی از و هیچ معلولی از حیطه وجود فاعل خودش نمیتونه بیرون باشه، ولی در این حال ذات فاعل هم نیست، یا جزء فاعل هم نیست که بگیم الان جزء اوست و اگه به فرض معدوم شد، یعنی یه تکه از فاعل معدوم شد. همونطوری که اگر شما این صور ذهنی را دیگه بهش توجه نکنی و از ذهنت غفلت کنی، نباشه، نمیگید الان من یه چیزی از دست دادم، الان من ناقص شدم مثلا، اینجوری نمیگید. هر وقت دوباره خواستی دوباره اظهارش میکنه. پس بود و نبود اون صور که شما اظهار بکنی یا نکنی، در کمال ذاتی شما فرقی حاصل نمی کنن. ولی اگر اینها رو تصور کردی، اونها در مرتبه فعل شما هستن، موجود به وجود شما هستن و امثال این تعابیر به کار می کنن.
خب مثلا یه موقع این شخص عالم، جمیع او تصوراتش و مفاهیم ذهنیش و اینا، ای عالم الان ای اصلا کنن، ای رو دیگه جور شاخص ای فرد شده، ای فرد عالم و جمعی او تصورات ذهنیش که الان تو چه مرتبه ای هست، اگه اونا رو از دست بده میگن واقعا وجودش،
نه، اگر ملکه اونها رو از دست بده، نه اینکه این صورت خاص رو ازش قطع توجه کنه. شما وقتی مثلا تصور کردی 2 ضرب در 2 مساوی 4، حالا تا همین الان که من اینو قبلی که بگم شما بهش توجه نداشتید، چیزی کم داشتید، الان که اینو در ذهنتون حاضر کردید، چیزی بر کمال شما افزوده شد؟ نه، فرق نکرد، فقط یه توجه تفصیلی به این 2 ضرب در 2 نداشتی، الان توجه بهش کردی، الان در گستره ذهن حاضر شد، حالا باز به امور دیگه توجه میکنی و از این غفلت میکنی. ملکه جدول ضرب میگه دست دادی، کمال شما به اون ملکه ضرب است که هر موقع اراده کنی میتونی این ضرب رو بیاری، اون کماله. اگه اون ملکه رو از دست بدی، بله، یک کمالی رو از دست دادی، ولی این که شما این صورت رو بهش توجه بکنی یا نکنی، این خودش به خودی خود نه آمدنش موجب کماله، نه نبودنش موجب نقص، مادامی که اون اصل ملکه باشد. کمال اینه که شما هرگاه بخواهی ایجادش کنی، هرگاه بخواهی اظهارش کنی، ولی با اظهارش چیزی بر شما افزوده نشد، این کماله. خب برگردیم بحثمون. این رب و نوع یه ویژگی دارد، حالا خصوصیاتش مختلف، یکیش که مرتبط با بحث ما میشه این است که او احاطه وجودی به معلولهای خودش داره. مثل هر علتی که محیط به معلولاتش است، رب و نوع همینطوره. پس نباید توهم کرد که مثلا ما که الان معلول یک عقل مجرد هستیم، به واسطه او ایجاد شدیم، او در یک عالمی است دور از ما، ما هم از او فاصله گرفتیم، ما هم او از بالا داره ما رو نگاه میکنه، مثلا از ما فاصله داره. حالا فاصله که میگم منظور نه بعد مکانیست، همونطور که شما در مورد خداوند میگید او از هر شیئی به خود اون شیء نزدیکتر است، هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ساعت فیض هم که به اذن الله واسطه ایجادن و مراتب فاعلیت الهی است، او هم همینطوره. پس اون ملک مقربی که واسطه ایجاد ماست، او از خود ما به ما نزدیکتر است. ما به سبب حالا غفلت‌ها، به سبب اعراض از باطن وجود و حالا اسباب مثل این، از شهود این امر غافلیم. بعد گمان میکنیم که عالم ملائکه از ما فاصله گرفته است، در حالی که او قرب وجودی به ما داره، همونطور که خداوند قرب وجودی به اشیا دارد و هیچ شیئی از حق تعالی دور نیست. دوریش به حجاب خودش برمیگرده، ضعف خودش. از طرف حق تعالی قرب مفرط است، از طرف این مخلوقه که به سبب حجاب نفسانی حق تعالی را که از خودش به خودش نزدیکتره شهود نمی کن. در ملائکه مقربی هم که واسطه ایجادن همینطور. این رب و نوع را اصطلاحاً باز بهش میگن کلیس، کلی به معنای این که محیط است، یعنی در بردارنده همه اون معلول ها و افرادشه، به همه احاطه وجودی داره. برای رب و نوع این زمان این مکان فرقی ندارد. مثلا اون ملکی که واسطه ایجاد انسان است، بگیم در این زمان نزدیکتر به انسان هاست یا هزار سال قبل یا صد هزار سال بعد، یا در این کره یا در یک کره دیگری، ولو فرقی نداره، اون همه به یک نسبت احاطه داره، چون به همه این افراد محیط است. بفهم
این فرم ربونا به معنیش نزدیکتر یا قرب خدا به معلول ربونا؟
دو تا قرب نیست که بگیم خدا هم به معلول نزدیک است، یک چیز این رب و نوع هم به این معلول نزدیکه. شما چرا اینجوری تصور میکنید؟ یه وقت شما میگید این میزه، یه موجوده، خب اون صندلی نزدیکه به این میز است، اون صندلی دیگه هم نزدیک به این میز است، اینجوری داری تصور میکنید؟ نباید خدا را در عرض اشیا قرار داد. این یه سلسله طولیه، در سلسله طولی هر مرتبه اعلا محیط به همه مراتب مادون است. خداوند نسبت قربش و احاطهش به همه اشیا یکسانه، برای حق تعالی که فرقی ندارد که ملک باشه اون مخلوق یا انسان باشه یا جماد باشه، این هو معکم نسبت به همه هست. ولی مراتب ظهور فاعلیت متفاوته. خداوند اگر انسان رو بخواد خلق کند، از یک سلسله، از طریق یک اسبابی می آفریند. اون اسبابش درجات و مراحل داره، یکی از اون مراحل اسباب همون رب و نوعه. ولی خداوند همونطور که به اون رب و نوع قرب دارد، به انسان هم قرب داره، به اون علتی که باز اون واسطه رب و نوع بوده و سایر سلسله از این واسطه های دیگه، به همه اینا قرب داره، به همه احاطه داره. ولی دو تا قرب حساب نکنید، این سلسله طولی است دیگه. در سلسله طولی شما مراتب مختلف فاعلیت دارید که درجاتش، کمال و نقصش با یکدیگر متفاوته، ولی اون علت اعلا به همه اینها احاطه داره. خب اگر وجود خداوند اشد وجودات است و نامتناهی است از حیث کمال وجود، پس هر چیزی که به عنوان کمال به اون نسبت دادیم نامتناهیه. شدت قرب خداوند به اشیا به گونه ایست که از خودش شی به خودش نزدیکتر است و دیگه همونطور که برای این انسان تعبیر میکنیم موجود است به وجود خداوند، به اون رب و نو هم تعبیر میکنیم موجود است به وجود خداوند. پس معلومه که نباید چیزی با خدا قیاس کرد دیگه. اصطلاح دیگری که اینجا گفتن که اصطلاح عرفانی هم هست، وجود منبسط یا فیض مقدس. در همین نحوه های صدور کسرت که گفتم، اولین مرتبه ایجاد گفتیم به زبان فلسفی بهش میگیم عقل اول. این اولین مرتبه ایجاد. عرفا به اولین مرتبه ایجاد میگن وجود منبسط یا فیض مقدس. حالا این که آیا فیض مقدس یا وجود منبسط به زبان عرفانی همون عقل اول به زبان فلسفی است یا نه، یه اختلاف وجود داره. بعضی ها مثل ملا صدرا میگن عقل اول همون وجود منبسط است، همون فیض مقدس است، یعنی صادر اول، اولین مرتبه ایجاد. بعضی ها میگن یک تفاوتی میکنن. فعلا اصطلاحش رو توجه بکنید، حالا به اون بحثای دقیق ترش کاری نداریم. ما در این قرار بحثمون این بود که مفهوم وجود مغایر با مفهوم ماهیت است، زیادت وجود بر ماهیت رو خواستیم بگیم. الان اینجا رسیدیم که ما یه مفهوم مطلق وجود داریم، حسه های وجود داریم که از اضافه مفهوم مطلق به ماهیت ها حسه ها رو تصور میکنیم، و نحوه ها و یا به عبارتی افراد وجود که این نحوه ها و این افراد وجود بعضی ها محدود و خاص و جزئی هن، یعنی ضعیف هن، مثل موجودات عالم طبیعت. بعضی ها نحوه وجودشون وجود وسیعه، احاطه داره، مثل مجردات که باز بینشون درجات و مراتبی است تا عقل اول که محیط به کل است. ما وقتی که از مغایرات وجود و ماهیت سخن گفتیم، مقصودمون این بود که همونطور که مفهوم مطلق وجود با ماهیت ها متفاوت است، حسه ها هم با این ماهیت متفاوته، افراد و نحوه ها و مصادیق وجود هم با این ماهیت ها متفاوتن. این حاصل عرض کنم که نکاتی که در این پایان ایشون گفت و اصطلاحاتش. حالا یه نکته که دو نکته فرعی است که تو متن میگم. والفرد من الوجود، فرد وجود گفتیم یعنی نحوه ها و مصادیق. کل مطلق منه، مثل وجود مطلق. وجود مطلقش اینجا یعنی همون مفهوم، مفهوم وجود. گاهی میگیم وجود مطلق، اگه مقصود مفهوم باشه یعنی این مفهومی که من عرف الاشیاء است. اگه وجود مطلق مقصودمون وجود خارجی باشد، یعنی وجود کلی سعی، پس باید ببینید این وجود مطلق که گفته شد مقصود آیا به لحاظ مفهومی است یا به لحاظ خارجی و مصداقی، تا بدید معناش کنید. اینجا مقصود مفهومه. فرد وجود مثل مطلقش که همون مفهوم وجود مطلق است. این دوتا اصطلاح. والحساس، حسه ها. حسه چیه؟ و هی نفس المفهوم مضافن الى ماهیتن ماهیتن به حیث و یکون الاضافه داخلتن و المضاف الی خارجن. حسه یعنی اون مفهوم مطلق را بگیرید به ماهیت ها اضافه کنید، ولی نه به این معنی که ماهیت جزء این مقید ما شده باشد، فقط اضافه برقرار شده، والا قید و مضاف الیه بیرونه. فرد وجود، وجود مطلق مفهومی و حسه ها زید علیها، یعنی زائد علی الماهیه، یعنی مغایر للماهیه. این کلمه بعدی مطلقاً عمن و خاص، این توصیف و تبیین اون فرد است، منتها با فاصله آمده چون میخواسته وزن و قافیه بیتش رو درست کنه. در واقع اینجوری بوده: الفرد من الوجود مطلقاً عمن و خاصاً، یعنی افراد وجود به طور مطلق، چه عام چه خاص. اینجوری باید معنا کنید، یادتون باشه. الفرد من الوجود مطلقاً، چه آن باشه چه خاص باشه، لذا میگه مطلقاً تعمیم فی الفرد، یعنی میخوام فرد رو تعمیم بدم بگم همه نحوه های فرد وجود چه آن و چه خاص باشه، این عام و خاصم بیان اون اطلاق، یعنی میگم فرد وجود مطلقاً مقصودم چیه، یعنی فرد وجود هر چی باشه، چه فرد عام چه فرد خاص، و مقصودمون از این عام و خاص بودن گفتیم یعنی احاطه یا عدم احاطه، وجود عام در اینجا یا وجود کلی یعنی وجود محیط سعی، کلی سعی مد نظره. و المراد بالعموم و الخصوص هنا السعت و الزیق به حسب الوجود العینی الغیر المنافی للفردیه، مقصودمون از عموم و خصوص در اینجا که گفتیم فرد وجود مطلقا چه عامش چه خاصش، مقصودمون عموم و خصوص یعنی سعه و زیق به حسب وجود خارجی است که در عین این که در خارج است پس فرد است، یک نحوه خاص، یک نحوه معین وجوده، در این حال میگیم محیط است یعنی کلی است، به این معنا مقصودمون اینه. و هازا کثیر الدور علی السنتنا، این تعبیر کلی سعی را زیاد بر زبان ما میاریم، اصطلاحش رو زیاد به کار میگیریم، طبقا لأهل ذوق یعنی مطابق اصطلاح اهل عرفان، فیطلقون علی الوجود الحقیقی الممتنع الصدق علی کثیرین لفظ الکلی والعام والمطلق، اهل عرفان بر وجود حقیقی عینی که حقیقت واحد است قابل صدق بر کثیر نیست، مثل جبرئیل، مثل عقل اول، خب حقیقت واحد عینیه، به چنین چیزی که حقیقت خارجی است و ممتنع الصدق بر کثیر است، اینا اطلاق میکنن لفظ کلی میگن، عام یا مطلق میگن، مقصودشون چیه؟ و یعنون المحیط الواسع، مقصودشون وجود محیط واسع، ان الله واسع، یکی از اوصاف اقتالاست. و علا نحو من الوجود الحقیقی، یعنی یطلقونه، این عطف بر اون علا الوجود خط بالاست، و اطلاق میکنن بر نحوه دیگری از وجود حقیقی که اونم قابل صدق بر کثیر نیست، یک جزئی واقعی در خارج، بهش اطلاق میکنن لفظ الخاص و المقید و الجزئی، مثلا به موجودات در عالم طبیعت میگن اینا خاصن یا جزئین، مسئولشون اینه که یعنی محدودن، ضعیفن، به مجردات میگن کلیان یعنی قوی و احاطه دارن. لفظ خاص و مقید و جزئی اطلاق میکنن، مقصودشون چیه؟ و یعنون المحدود المحاط، این معنا را قصد میکنن. و همچنین در بین فلاسفه هم این حکمای اشراقی که به رب و نوم میگن کلیست، مقصودشون همینه، یعنی کلی به معنی احاطه داره به افراد خودش، به معلولای خودش. و من هذا القبيله اطلاق الاشراقيين لفظ الكلي على رب النوع. حالا غرض ما اینجا چی بود؟ والمقصود انها هنا ثلاثه اشیاء كل منها مغاير للماهيه، ما سه امر داریم، سه عنوان داریم که با ماهیت متفاوته، یکی اون مفهوم مطلق وجود، یکی حسه های وجود، و یکی نحوه های وجود خاص خارجی که اینا بهشون به بعضیش گفتیم خاص، محیط و جزئی و مقید، مقصودمون احاطه و عدم احاطه بود. این سه تا چی هن؟ مقصودی که ما سه امر داریم، سه عنوان داریم که هر سه تاش با ماهیت متفاوت است. یکی المفهوم العام البدیهی من الوجود، این یکی. دوم و حسسه، اضافه کردن مفهوم به اون قیدها بدون که قید داخل بشود. سوم و افراد و حلتی هی حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس، افراد وجود چیان؟ افراد وجود میشه در واقع همون حقیقت وجود منبسط یا فیض مقدس. به چه معنا حقیقت او؟ اگر ما مثلا فرض کنیم وجود منبسط همون عقل اول، فرض کنیم حرف عارف و فیلسوف یکیه، اشیاء خارجی اون چیزی که ما به عنوان مثلا عقل دوم، جبرئیل، این ملک آخرین ملک سلسله طولی، ملائکه عالم مثال، موجودات عالم طبیعت، اینا الان آیا خارج از حقیقت عقل اولن؟ این عقل اول یه گوشه‌ای تو عالم هستی است، اینا از او جدا شدن یا در حقیقت او هستن؟ در که انه به تعبیر عامیانه بخوام بگیم درون اویان، همونطور که این صور ذهنی درون ذهن ما هستن، خارج از ذهن ما نیستن. اشیا و مخلوقات هم که انه درون عقل اولن، محاط به عقل اولن. پس به این معنا اگر حساب کنید این اشیا اینا در واقع مراتب ظهور عقل اول به شمار می رود، چون خارج از اون نیست. به این معنا میتونید بگی اینا، این افراد وجود در واقع همون ظهورات عقل اول است، تعینات عقل اول است، تجلیات عقل اول است و هکذا. پس افراد وجود یعنی همون حقیقت وجودی که منبسط است، گسترده داره، همه رو در بر گرفته، چون عقل اول هم انبساط داره، یعنی همه رو در بر گرفته، یه چیز خارج از اون نیست، که به زبان دیگه هم بهش میگیم فیض مقدس. یا به عبارت دیگر این افراد وجود انها وجودات خاصه هستن، این نحوه های خاص وجود. به زبان عرفانی حساب کنیم میگیم اینا مظاهر عقل اولن، مظاهر وجود منبسطن. به زبان فلسفی بخوایم بگیم، میگیم این اشیا نحوه های خاص وجودن، ولی باز تذکر میدیم این نحوه ها خارج از وجود عقل اول نیست، در حیطه اوست. نه، بعدن بهش میرسیم. و انها افراد وجود به عبارت دیگر نحوه های وجودات خاصی هستند، التي بها یطرد الاعدام عن الماهیات، به وجود است که عدم از ماهیت سلب میشه. این نحوه های خاص وجود، وقتی میگید وجود زید وجود ام، چرا ام دیگه پس میگی معدوم نیست؟ به برکت همین وجودش دیگه، اگه وجود نباشه که زیدی نیست، امری نیست. پس این وجودات خاصه اون چیزی است که به واسطه اون ترد می شود عدم از ماهیت و میگیم این ماهیت موجود است. والاولان یعنی مفهوم عام و اون حسه هاش، کما هما زائدان علی الماهیه کذالک زائدان علی الثالث. الان ما که گفتیم اصالت با وجود است در خارج نحوه های وجودن، مقصودمون از این نحوه های وجود مفهوم وجوده یا مقصودمون حسه وجوده که اونا باز یک مفهومه؟ نه، پس اینجا که الان گفتیم وجود و حسه هاش زائد بر ماهیت است، اینو بدان که وجود یعنی مفهومش و حسه های مفهومی اینا با اصل حقیقت وجود خارجی و نحوه های وجود خارجی هم متفاوتن. نحوه های وجود در خارج است ولی مفهوم وجود در ذهن است. پس اون دوتای اول یعنی مفهوم و مطلق و حسه ها، همچنانی که اون دوتا زائد و مغایر با ماهیتن، کذالک این دوتا مغایر با خود مفهوم، با خود حقیقت وجود و نحوه های وجود هم هستن. زائدان علی الثالث، سومی در این عبارت نحوه های وجود بود دیگه، میگه مفهوم وجود و حسه های وجود با نحوه وجود خارجی متفاوته، چون اون دوتا ذهنی هن، نحوه وجود خارجی در خارجه. و لیسا ذاتیه این له، پس کسی گمان نکند که برای وجودات خارجی مثلا اینا یه ذاتی دارن به نام مفهوم وجود. مفهوم وجود ذاتی برای هیچی نیست، فقط در ذهن همین. بله البته مفهوم وجود را با حسه اگه مقایسه کنیم، یعنی مفهوم وجود مطلق با مثلا مفهوم وجود زید، اینجا اگه بخوایم حساب کنیم میگیم بله این مفهوم وجود مطلق با همین وجود زید یک اشتراکی داره، چون این همین اصلا وجود زید به نحو حسه است، همون وجود، همون مفهوم مطلقه، فقط مرتبط با یک ماهیتی شده. پس که انه برای او مثل ذاتی میمونه، اونطور نه ذاتی به معنی جنس و فصل که در مورد ماهیت گفته میشه. ذاتیه یعنی این حسه، مثلا مفهوم وجود زید، خود این مفهوم وجود جدا ناپذیر از او دیگه، ولی اگه جداش کنید که وجود زید نیست، میشه مفهوم زید مثلا. انما الذاتی هو المفهوم العام، یعنی اون مفهوم وجود مطلق، للحسس، اون وجود عام که انه مثل ذاتی یعنی لاینفک از اون حسه هاست. والاشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالمغایره، یقولون بالعینیه. اشاعره در این سه مقام میگن عینیت به چه معنا؟ میگن یعنی ما غیر از ماهیت چیزی نداریم، مفهوم وجود یا حسه وجود همون ماهیته، معنای وجود زید همون زید است. ای لیس ها هنا وجود عام ولا حسس من ولا افراد لهو، چون اونا اصالت وجود نمی فهمن، میگن اون چیزی در خارج ماهیته. پس معنای حرفشون این است که قائل به اصالت ماهیتن، ولو که اسمشون نمیادن چون بحث باشون مطرح نبود، اما حرفی که میزنن معناش همین میشود. پس میگن ما در خارج ماهیت داریم فقط، وجودم عین این ماهیت است، یعنی معنای وجود با معنی ماهیت یکیه. والحمدلله رب العالمین.